بیشتر صحبت کنیم، مقوله پیکره فرهنگ هست، پیکره های زبانی که برای هر فرهنگ استفاده میشه. اونجا وقتی میگید فرهنگ دانش آموز، من اول چیزی که به ذهنم میاد اینه که یک دانش آموز به عنوان یه هویت صنفی یه واژه هایی رو در کتاب های درسی خودش داره. این فرهنگ در وهله اول باید اونها رو پوشش بده.
کاملا درست.
و در واقع پیکره فرهنگ ما کتاب های درسی دانش آموز هست.
اونه که دانش آموز رو تعریف میکنه دیگه.
بله، برای من
در روز آموزشی
اولین دانش چیزی که هویت دانش آموز رو شکل میده،
بله،
و دایره واژه های او، اون اصطلاحاتی هست که یک دانش آموز به عنوان دانش آموز باهاش درگیره.
بله دقیقاً.
نه به عنوان یه نوجوان، نه به عنوان یه فرد 15 ساله 16 ساله.
حتی خارج از حوزه تحصیلی هم نیست دیگه موضوع. حتی اگر دانش آموز.
آره دیگه، ما وقتی گفتیم دانش آموز سن تعیین نکردیم.
تحصیلش مورد نظر.
تحصیل رو در نظر گرفتیم. خدمت شما عرض کنم که حالا ما تو این صحبت‌ها به یه مقوله اشاره کردیم، پیکره.
بله.
این پیکره چی هست؟ پیکره ببینید، امروزه و در قدیم هم تقریبا بوده، بعضی اوقات نویسنده ها از ذهن خودشون، در قدیم مثلا 200 تا لغت 300 تا لغت جمع میکردن، امروزه ما میگیم که یه فرهنگی داره نوشته میشه، این واژه ها از کجا استخراج شده؟ شما فرمودید مثلا ما فرهنگ آوایی داریم در زبان فارسی، پژوهشگر رفته جستجو کرده و کلمات رو بر اساس نوع تلفظی که مردم نواحی مختلف همین کلمات فارسی رو مثلا دارن، اینها رو ضبط کرده. خب ما تو همون کلان ساختار که گفتیم، این لغات و اصطلاحاتی که میخواد استخراج بشه برای این فرهنگ از کجا استخراج میشود؟ ما یه مجموعه زبانی انتخاب میکنیم، بهش میگیم پیکره. شما مثلا میخواید فرهنگ زبان فارسی تا قرن ششم رو نشان بدید که این اصطلاحات به چه معنایی، این کلمات به چه معنایی انتخاب شده. در گام اول میایید منابعی رو تا قرن ششم
انتخاب میکنیم برای
انتخاب میکنید و لغات و اصطلاحاتی رو که میخواید استخراج کنید از اون منبع انتخاب میکنید و معنایی که جلوی اون لغت میخواید بذارید معنایی باید باشه که در اون منابع هست. ممکنه این لغت بعد از قرن ششم چندین معنای دیگر هم پذیرفته باشه.
طبیعت زبانه. بله.
بله. اگر شما میگید من یه فرهنگ تاریخی برای مقطع خاصی از زبان مینویسم، پس پیکره یعنی اون مجموع منابعی که داده های زبانی رو ازش استخراج میکنید به عنوان مدخل یا زیر مدخل در فرهنگتون میارید، باید پایبند به اون باشه.
اما اگر تعریف دانشنامه داشته باشیم، این اطلاعات که این واژه چه سرنوشتی پیدا کرد و چه معانی دیگری پیدا کرد میتونه تو دانشنامه
دانشنامه ها دیگه مقطع تاریخی نداره
غالبا
تمام دوره ها رو. اتفاقا یه بخشی از اطلاعاتی که دانشنامه ها درباره اگر اصطلاح بدن، دانشنامه ها اشخاص رو هم در بر میگیرن، مقوله شدست، اصطلاحات رو میخوان نشان بدن، اتفاقا میان تاریخچه. یکی از مهمترین مسائل اطلاعات تاریخی درباره اون لغت یا اصطلاح هست. اونجا جز تقریبا میشه گفت جز الزامات دانشنامه ها یا همون دایره المعارف ها هست.
بسیار خوب. پرسش دیگری که در طی گفتار شما به ذهن من رسید، بحثی بود که درباره محور افقی گفتید. خب یک ترکیب مشخصی داره که در یک فرهنگ جلوی یک مدخل چه اطلاعاتی، چه مجموع اطلاعاتی داده میشه. من دو تا فرهنگ لغت رو در ذهنم میارم، مثل فرهنگ معین و لغتنامه ده خدا. یه مدخل مشترک رو، یه مدخلی که در هر دو هست رو انتخاب میکنم، میدم که مثلا ده خدا اطلاعات گسترده تر یا مفصل تری داده. این به چه واسطه ای هست؟ چرا این اتفاق میفته؟
ببینید، لغتنامه ده خدا اسمش لغتنامه است، اما خودش لغتنامه نیست. در واقع یه دانشنامه مفصله. شما میبینید که درباره یه شخص که اصلا لغت نیست، شما میتوانید حدود 300 صفحه 200 صفحه 100 صفحه مدخلای اینجوری هم
بله.
در مورد یه شخص اطلاعاتی پیدا کنید که در خیلی از دایره المعارف ها به دست نمیاد. نگاه علامه دهخدا زمانی که ساختار لغتنامه رو داشت میچید این بود که یک کاربر زبان فارسی به هر لغتی به هر کلمه‌ای در متن برخورد میکند بیاد اونجا نگاه کنه
درست.
و جواب پیدا کنه و نویسندگان هم هر اطلاعی درباره اون واژه داشتن اونجا ارائه کردن از اطلاعات تاریخی جغرافیایی. در واقع باید بگیم کتاب لغت نیست،
از ابتدا همین تصور درباره لغتنامه بوده. یعنی وقتی خود علامه دهخدا آغاز کرده با حالا کسانی کم روش
ساختار اینجوری
چون امروز مؤسسه ممکنه این تعریف رو گسترش داده باشه.
نه، مؤسسه آمده امروز تعریف رو محدود کرد.
محدود کرد
برای. یعنی مؤسسه لغتنامه دهخدا آمدن لغتنامه دهخدا رو اعلامش رو اسامی اشخاص و جایها رو کنار گذاشتن، خود واژه ها و معنی ها رو با ویرایش جدید به عنوان لغتنامه فارسی دارن ارائه میکنن. بخشای از اون رو هم با تدوین جدید ارائه کردن. اتفاقا بخش لغت رو از بخش غیر لغت،
خب الان بخش لغت در حالا نسخه های جدید لغتنامه دهخدا
که اصلا دیگه تعریف
لغتنامه نداره
نیستا.
یعنی
آره، لغتنامه دهخدا یک دو بار ویرایش شده بعد از انتشارش
درست.
که اون باز ویرایش های جدید لغتنامه دهخداست
با همون،
اما مؤسسه لغتنامه آمده بر اساس لغتنامه دهخدا یه لغتنامه جدید با نام جدید لغتنامه فارسی
بله
منتشر کرده. یعنی دارن کار میکنن، بخشای از اون منتشر شده، عمدتاً حرف الف هست و این دیگه فقط لغت.
نه، پرسش من حالا خیلی خوب شد این توضیح گفتید. پرسش من این بود که آیا کاری که الان مؤسسه داره میکنه در تعریف لغتنامه است یا همچنان تو درباسی اسم لغتنامه رو نگه داشتیم ولی داریم دانشنامه؟
نه دیگه، این دیگه لغتنامه است.
یعنی به اون شکل گسترده دانشنامه ای نیست دیگه،
اصلا مدخلهای دانشنامه ای ازش حذف شده.
بله بله. خب اینم سوالی بود که خیلی از دوستان حتی تحصیل کرده فکر میکنن که لغتنامه فرهنگ معین خلاصه لغتنامه دهخداست. حالا به شکلی میشد اینجوری تصور کرد، ولی با این تعریف که فرمودید دهخدا در اون مجموعه ای که از ایشون به جا مونده بیشتر به شکل دانشنامه و در واقع یک دایره معارف کار کرده که واژه رو کامل معرفی کرد. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رحیمی عزیز که در این گفتگوی بسیار مفید شرکت داشتید و اطلاعات خوبی هم به ما دادید. انشاءالله در فرصت دیگری در همین برنامه از پارسی تا فارسی باز خدمتون برسیم و این بحث رو ادامه بدیم. خب یک آسمان نگاه رو در برنامه امشب به پایان میبریم. به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگی زمانی که نباشی، اندوه بزرگی زمانی که نباشی. نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. ای باد سبک سار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما نخراشی. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. نفس پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و مجره فیروز تراشی،
در برنامه از پارسی تا فارسی تلاش همه دست‌اندرکاران برنامه این بوده که همراه با شما شنونده های خوب هموطن آموزش صحیح و درستی از زبان فارسی داشته باشیم و رسیدن به ارزش‌های کاربردی زبان فارسی رو مد نظر قرار بدیم و اینکه بیاموزیم چه واژه‌هایی رو باید به کار ببریم در زندگی روزمره خودمون، در گفتگوهای روزمرمون، و چه واژه‌هایی رو به کار نبریم. اما بریم بیاموزیم با هم همراه شما شنونده‌های خوب واژه‌های جدید فارسی رو در یک اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این قسمت از برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم درباره واژه ماده یا ماده خدمتتون توضیحاتی عرض میکنم. ما دو واژه داریم که با یک املا نوشته میشن و تفاوتشون فقط در گذاشتن یا نگذاشتن یک تشدیده. یک واژه ماده داریم که دال مشدد میشه، یعنی ما بر روی حرف دال تشدید میذاریم و به صورت ماده میخونیمش، و یک کلمه ماده داریم که حرف دال تشدید نداره و نباید بر روی اون تشدید بذاریم. خب اینا چه فرقی با هم میکنن؟ ماده و ماده دو تبار و ریشه و دو معنای کاملا متفاوت دارن. ماده یعنی اون کلمه‌ای که دال تشدید نداره. ریشه و تبارش در زبان فارسیه، یعنی از زبان دیگه‌ای وارد زبان فارسی نشده و متضاد واژه نر هست. ما در یک ترادف یا یک تضاد معنایی که به کار ببریم نر و ماده، و به غلط میگیم نر و ماده، یعنی دال و مشدد تلفظ میکنیم، باید بگیم نر و ماده. پس ماده به معنای جنس مؤنث هست و در مقابل جنس نره و در زبان فارسی ریشه داره. اما واژه ماده که دال به صورت مشدده تشدید داره از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و به معنای جوهر و چیستی یک شیء هست. ماده رو همون جور که شما بزرگواران میدونید، ما در زبان فارسی حتی به صورت جمع مکسر هم به کار میبریم و میگیم مواد. مواد جمع مکسر ماده هست که همون جوهر و چیستی یک شیء. اما ماده که جنس مؤنثه رو نمیتونیم جمع مکسر ببندیم و خود این هم باز نشون میده که ما دو تا کلمه داریم که یک املا دارن و تفاوتشون در یک گذاشت در گذاشتن یک تشدید و با دو معنای متفاوت اینها دارن به کار میرن. بنابراین واژه ماده از زبان فارسی اومده و به معنای جنس مؤنثه، اما واژه ماده ریشه در زبان عربی داره به معنای جوهر و چیستی یک شیء هست. امیدوارم که توضیحاتی که در این باره خدمتون مطرح کردم مفید باشه. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شکر شکر شکر.
از ره مرا از ره مرا به عشق دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاره می
شنونده‌های عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، رسیدیم با همراهی شما به بخش چالش‌های گویش‌های محلی در کشور عزیزمون ایران و نقد و بررسی لهجه‌ها و گویش‌های مختلف زبان فارسی. بریم که با هم گم شده در مهر رو بشنویم.
شده در مه.
به نام خداوند جان و خرد، عفت امانی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش ها و زبان های ایرانی. با موضوع بررسی گویش ها و زبان های ایرانی نو از گروه گویش ها و زبان های ایرانی فرهنگستان با شما هستم. چندین برنامه با هم بودیم. در این برنامه ادامه برنامه زبان لوری رو داریم، در واقع برنامه سوم زبان لوریست. در برنامه پیشین زبان لوری رو دستبندی ها و شاخه های مختلفش رو گفتم. یکی از شاخه های اون، یکی از گونه های زبان لوری، زبان لوری بختیاری بود که اون رو براتون توصیف کردم و بررسی کردم در حد خلاصه و عمومی. در این برنامه در واقع لوری بختیاری پس میشه طبق دستبندی هایی که انجام دادیم لوری جنوبی بود. در این برنامه زبان لوری شمالی رو بررسی میکنم و گفتم که این شمالی و جنوبی یک دستبندی و یک تقسیم بندی جغرافیایی است. خلاصه و چکیده دستبندی زبان لوری رو دوباره براتون توضیح میدم. زبان لوری به لحاظ رد شناختی زبانی و همینطور گاه معیارهای جغرافیایی از زبانهای ایرانی نوع شاخه غربی جنوبی است. از دید جغرافیایی زبان لوری در دو دسته شمالی و جنوبی است. گونه های شمالی در استانهای لرستان، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی و کرمانشاه است. اسخای میکنم. و گونه های جنوبی شامل لوری ممستنی، لوری بختیاری، لوری کوهکیلویه و بویراحمدی است. لوری بختیاری از شاخه جنوبی رو عرض کردم که براتون بررسی کردم. در این برنامه زبان لوری شمالی رو بررسی میکنم که در استانهایی که نام بردم پراکنده هستن، وجود دارن و به این استانها خواهم رفت. این رو بگم که گونه های شمالی و جنوبی زبان لوری در کنار همسانی های کلی تمایز های آوایی و ساختاری و واژگانی مشخص دارند. اصولا گونه های شمالی و جنوبی، یعنی مثلا لوری لرستانی با لوری بختیاری، شاید خیلی تفاهم و تفاهم بینشون برقرار نباشه. لوری شمالی اندکی با زبان لوری و زبان کردی جنوبی هم همسانی هایی داره، یعنی بین این سه تا خانواده زبانی شباهت هایی وجود داره. خب قدری توصیف کنم ساختار آوایی، ویژگی های این زبان رو تا خودتون بیشتر با واژه ها آشنا بشید. ببینید، همون واژه ها و همخوان ها، یعنی حروف صدادار و حروف بی صدا که در فارسی رایج است، در زبان لوری نیز رایج است. افسون بر اون، برخی از حروف و آواها هستند که در لوری وجود دارند و در فارسی منسوخ شدند. بهتره بگویم که در فارسی کهن، در متن کهن فارسی وجود دیده میشن، به کار میرن، ولی در فارسی نو، فارسی امروزی، فارسی معاصر و معیار یا به لفظی دیگر منسوخ شدند. مثلا گونه های کشیده، نیم باز و مرکب همه واکه ها. واکه گفتیم یعنی چی؟ یعنی حروف با صدا. مانند چی؟ ا، ا، او، آ، ای، او. به اینا میگوییم حروف با صدا یا واکه. همون بخش پذیری هایی است که در دوران مدرسه و دبستان همه ما خوندیم. در زبان لوری گونه کشیده هم اینها وجود داره. مثلا گونه کشیده حرف صدا داره ا، که برابر با سنت ادبی به اون میگویند یا مجهول، یه مجهول یا و مجهول. این دو گونه کشیده وجود داره. مثلا در واژه شعر، شعر، ببینید یک ا کشیده من میگم. این شعر یعنی چی؟ یعنی اون شیر جانور با شیر خوراکی متفاوته. در فارسی امروز تلفظهاشون یکسان شده، در فارسی کهن نیز یکسان بوده، همکنون امروزه در بسیاری از مناطق از جمله خراسان نیز با همین تلفظ کهنش وجود داره. مولوی در یک شعری عذرخواهی میکنم، مولوی در یک شعری خیلی خوب و قشنگ تفاوت آوایی بین این دو واژه رو توضیح داده. در اون شعری که ماجرای توتی و بقال هست که این توتی لال میشه به خاطر اینکه میترسه، لال میشه، بعد روزی یک کچلی به مغازه اون خاربار فروش، اون بقالی، حالا هر مغازه‌ای که بود، آمده به اون میگه از شی کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ با خودش قیاس میکنه مولوی.